بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
محاسبه نفس، تهران، هیئت نور،
محرم 1395، جلسه پنجم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. دیشب عرض شد که ما با تغییر سبک زندگی خودمون میتونیم خلأهایی رو که در ایمان، در عواطف معنوی، در معرفتهامون وجود داره جبران بکنیم. حتی بالاتر از این، اصلا راه تولید ایمان، راه تولید معرفت و راه تولید محبت عمل هست. اون هم البته عمل مداوم که تبدیل میشه به کلمه سبک زندگی، عملی که عادتمون بشه، عملی که برنامه‌مون باشه. این دقیقاً تصور اشتباهی است که مردم دارن. فکر میکنن اعمال خوب مال وقتیه که خیلی عاشق خدا بشی، اعمال خوب مال وقتیه که خیلی ایمان داشته باشی. این یک اشتباه بزرگه و اگر ما مبلغین این اشتباه رو به مردم القا کردیم یا نظام‌های تعلیم و تربیتی این اشتباه رو القا کردن، کاملاً باید جبران بکنن. ما فکر میکنیم خیلی از اوقات باید معرفتمون انقدر زیاد بشه تا شروع کنیم کارهای خوب کردن. ما باید محبتمون انقدر به خدا زیاد بشه تا شروع کنیم کارهای خیلی خوب انجام دادن و کارهای سخت انجام دادن. ما فکر میکنیم که باید یقینمون به خدا انقدر زیاد بشه تا شروع کنیم در مورد قیامت متأثر شدن، که حالا بحث ما در مورد محاسبه نفس بود و متأثر شدن از محاسبه نفس صحرای محشر. خداوند متعال رو، کلامش رو سبک نشماریم. وقتی که هی از عظمت روز حساب حرف میزنه، بعد ما اصلا هیچ طوریمون نشه، هیچ ارتباطی برقرار نکنیم، هیچ ما رو فرا نگیره، خب این خیلی بده. اینو یه جور بی‌ادبیه نسبت به چیزایی که خدا میگه مهمه، میفرماد مهمه و ما اونا رو مهم تلقی نمی‌کنیم. راه این که ببینید، بحث دیشب ما، همین بحث رو من میخوام امشب هم ادامه بدم به دلیل اهمیت موضوع. ما خیلی میانبر بزرگ و خوبی رو معرفی کردیم به رفقاها. ببینید خیلی ما کارو آسون کردیم. ببینید ما که نه، این بحثا که نمونه‌هاش رو همین آیوره باعث همین مقدار خوندیم با هم دیگه. ما چیکار کنیم ایمانمون افزایش پیدا کنه تا در اثر افزایش ایمان؟ بابا چرا تو میخوای در اثر افزایش ایمان کار خوب انجام بدی؟ این حتی یه جور القاء ابلیس هم میتونه باشه. برمیگرده میگه حالا تو که زیاد الان عاشق خدا که نیستی، تو که حالا زیاد هم چین از جهنم که نمیترسی، تو که حالا بگی بخواب فعلا. استراحت رو با آدم القا میکنه، اون دروغ میگه با آدم. بله ببینید، اگه کسی عاشق خدا باشه یا عمیقا یقین داشته باشه به روز قیامت، خب معلومه در اثر این عشق و یقین و کسی معرفت بالا داشته باشه، در اثر اینها خیلی کارهای خوب میکنه. خب بله، ولی این راه نیست، این توصیف طریقت ما نیست، این توصیف آدمهاییست که به قله هایی رسیدن. ولی راه رسیدن به اونجا تغییر سبک زندگیه. بنده خدمت شما سروران خودم که نه، شما خیلی آدم حسابی هستید. آدم ناحسابی هایی که شما بهشون میگید آدم ناحسابی، اونا مثل منن. من به اونا میگم، میگم همین مقدار ایمانی که داری کافیه، بس دیگه چی میخوای؟ همین مقدار معرفتی هم که داری کافیه. میگه آدم چقدر چیز باید یاد بگیره؟ ماها بعضی وقتا کلاس های درسی که میگذاریم برای این و اون و آموزش هایی که میدیم بیشتر از کل سخنرانی های پیغمبر اکرمه.
میدونید چی شده اصلا ماها باید خیلی صحبت کنیم؟ از بس اشتباه پیش اومده، هی باید رفع اشتباه بکنیم. یه وقت شما میخواید رانندگی یاد بگیری، بهتون میگن آه این چند تا عمل رو انجام بده رانندگی یاد گرفتی. یه وقت از رانندگی اشتباه برداشت کردی، جای کلاج ترمز رو اشتباه کردی، خیلی چیزا رو، بنزین رو میخوای بریزی جای روغن، روغن رو میخوای بریزی جای بنزین، قاطی کردی حسابی. باید کلی وقت بگذارن اول اشتباهات تو رو برطرف بکنن، بعد رانندگی یاد بدن. الان فضای جامعه ما اینه ها، و الا دینداری که خاص سخن نمیخواد. یعنی شما فکر نکنید من بخواد دیندار بشه باید 10 شب محرم بره 10 ساعت سخنرانی گوش بده و هر سال هر سال بعد محرم زونم بره. ببینید من خودم دارم مایه میذارم، ما فکر نکنید ما مغازه باز کردیم میگیم آقا شما باید حتما اینجا زیاد بیاید یا برید امسال اینجا. نه، هر موقع دیدید اعتقادتون کمه، هر موقع دیدید معرفت، البته من گفتم کسانی کمتر از شما رو میشونم معرفت داری به اندازه کافی، به اندازه که تو را بندازه، محبت هم داری به اندازه کافی و بگو اعتقاد هم داری به اندازه کافی، این سه تا موتور دیگه. خب به اندازه کافی اینا هست، یه کمی سبک زندگی تو بر اساس همین مقدار معرفتی که داری تغییر بده. آرام آرام هم شروع کن، از کم هم شروع کن، بعد هم معرفت افزایش پیدا میکنه، هم علایق افزایش پیدا میکنه، هم عقیده محکم تری پیدا میکنی. ما باید در سبک زندگی خودمون تغییر ایجاد کنیم. خیلی قشنگی آدم دیگه فشار روحی رو خودش نمیاره، هی از خودش به صورت بسیار ناراحت کننده ای متاسف نمیشه، مایوس بشه. و بعد ماها با تغییر سبک زندگی خودمون، عادات رفتاری خودمون، به همه جا میتونیم برسیم. شما چرا از نور اطاعت، از نور دوام در اطاعت، از نور انگیزه عمل، نه انگیزه بی عمل، انگیزه بی عمل ای خدا ای خدا کاش میشد ما آدم حسابی بشیم، اینم بله نور داره، نورش یه شمعه، یه دیگه رو میخوای گرم کنی خب دیر میشه، نمیتونم میشه یا نه. چرا از انگیزه عمل استفاده نمی کنی؟ امیرالمومنین علیه السلام فرمود کم نشمرید عمل اندکی که با انگیزه الهی صورت گرفته باشه. چجوری ممکنه کم باشه عملی که با انگیزه الهی صورت گرفته باشه؟ برای اینکه ما ارزش انگیزه پای عمل رو درک کنیم، به ما گفتن دو رکعت نماز، نه در یه روایت دیگه میفرماید یک حسنه از شما قبول بشه بهشت برات واجب میشه. اینقدر قیمت داره عمل، عمل با انگیزه درست. بعدم فرمودن هر عملی میخوایی رو اثر بگذاره حداقل یه سال برنامه بریز. ما بعضی همون 40 سال بالاتر پایین تر داریم بالاخره قصه میخوریم چرا به همه جا نمیرسیم. خب چیکار بکنیم؟ یه برنامه بریز، بگو آقا من شبا قبل از خواب همین حدیثاشو معلوم براتون میخونم، این کارو انجام میدم. بعدم روایت داره که آقا بنویس اصلا اینا رو، از قلم استفاده کن، محاسبه نفس کن. آقا تکراری میشه؟ بشه. هر شب گفتی آقا من این غلطو کردم، هر شب گفتی آقا من این ضعفو دارم، بگو تو بگو ببین چی میشه، ببین چی کار میکنه با تو. بابا شما آدم حسابی هستی، در بارگاه خدا خداوند متعال داری با خودت حرف میزنی، اصلا زندگیت، ذائقت، روحیاتت، افکارت همه عوض میشه. سبک زندگی رو تغییر بدیم. چند تا روایت براتون بخونم که ببینید این روایت ها اشاره داره، گاهی تصریح داره به سبک زندگی. یک سری روایات یا آیات قرآن که به صورت کلی اشاره داره بگم، بعد به صورت جزئی تر. پس نتیجه چی گرفتیم در ادامه بحث دیشب؟ بحث دیشب رو هم شما زمینه بفرمایید تا من کارم را بیفته، و الا باید کلی سرسدای دیشب و دوباره اینجا هم تکرار بکنیم که دیگه وقت گیره دیگه. ما میخوایم با رفتارمون، نه رفتار به معنای یه عمل خوب انجام بدیم، نه، رفتار مداوم تو روایات فرمودن، میفرماید قلیل کم باشه رفتار اما مداوم باشه. بعد مداوم هم اندازش هم به ما گفتن حداقل یه سال باشه. دیگه چجوری باید به ما توضیح بدن؟ من دیگه نمیدونم. اینو امروز بهش میگن سبک زندگی. بابا صهیونیست‌ها متوجه شدن با تغییر سبک زندگی گفتم دیگه دیشب براتون بی بی سی چه خوشگل جوابای اعتقادی میداد، بهتر از ماه طلبه. همچین خوشگل جوابای. خب پس اینا چرا اینقدر حرفای اعتقادی قشنگ میزنن بعد چجوری ما رو نابود میکنن؟ با سبک زندگیمون ما رو نابود میکنن. اونا فهمیدن این مسئله رو، حکومت، قوانین، ساختارها، ساختارهای حقوقی، ساختارهای اقتصادی، اینا تنظیم کننده سبک زندگی افراد یک جامعه هستن. ریشه فساد اونجاست. ساختارها رو یه جوری طراحی میکنیم بابا این قوانین اثر روانی منفی میگذاره. شما فکر میکنید مثلا برای صهیونیستا این ماهواره‌هایی که دارن میفرستن اینا یه نقل و نبات‌های کوچولو، اینا براشون مهم نیست؟ اصلا برای اونا مهم نیست. بنده با ضرس قاطع به شما عرض میکنم حالا 4 فیلم بی خودم نشون بدن، تبلیغاتی بکنن، نه، اونها تو پروتکل های دانشوران صهیون 120 سال پیش نوشتن ما جوامع گیوم رو باید با تغییر قوانینشون به بردگی بکشیم. انقدر قانون سرشون بریزیم این قانون ها رو ندونن. قدرت اینها نوشتن که ما که قدرت تشخیص قانون درست از قانون غلط رو نداشته باشن. هیچ چیزی مثل قانون غلط فاسد نمی کنه جامعه رو. در درجه اول اهمیت این که ساختارها درست باشن. اصلا حکومت فلسفه‌اش چیه؟ حکومت فلسفه‌اش اینه که قوانین، حکومت اسلامی قوانین رو وضع کنه که مردم تو این قوانین زندگی کنن، بعد وقتی در چارچوب قوانین دینی زندگی کردن نصف راه و رفتن مردم کارشون درست میشه. اصلا شما فکر میکنید که چرا خدا انقدر دستور میده؟ مثلا احکام گفته میشه. این مثلا احکام یعنی بیا رفتار تو درست کنم. رفتار تو با دستورات خدا تنظیم بشه روحیت خوب میشه. بعضی از اوقات ما قوانینی وضع میکنیم که میخوایم جلوی امتحانات الهی رو بگیریم. بعضی از اوقات قوانینی وضع میکنیم که جلوی فاسد شدن مردم رو باز میکنیم. نه، اصلا مردم رو فاسد میکنه این قوانین با 2-3 تا فاسده. منتها اینا میدونید دقت در احکام الهی میخواد. خیلی ها دقت در این احکام الهی ندارن. ساختارهای اقتصادی رو تغییر بدید مردم معنویتشون درست میشه، اینقدر منبر نمیخوان. نظام بانکداری تغییر بکنه مردم اینقدر منبر نمیخوان. مناسبات اجتماعی مردم، مناسبات اقتصادی مردم، مناسبات حقوقی خانواده ها با هم دیگه مرتب بشه، بعد ببینید چجوری همه میرن سر جای خودشون. من تذکر عرض بکنم، من با بی‌حجابی کلاً موافق نیستم، کار خوبی نیست. اینا رو من شهادت انجاری بکنم. امر به معروف و نهی از منکر، تذکر دادن لسانی برای بی‌حجاب‌ها کار پرثوابی است. بالاخره اینم کار لازمی است به جای خودش. ولی این یعنی ما جمهوری اسلامی فلسفه‌اش اینه که بریم تو خیابون امر به نهی از منکر بکنیم بی‌حجابی برطرف بشه؟ چه اشکالی تو کار ما وجود داره؟ تو قوانین ما، چون قوانین سبک زندگی رو تعیین میکنن. قوانینی که پیوست فرهنگی باید داشته باشن، قوانین حقوقی که یه تعداد روانشناس باید بیان ابعاد روانی شو مورد تحلیل قرار بدن. یه بار حضرت آیت الله مهدوی کنی، من اینا رو دیگه جرئت نمی‌کنم از طرف خودم بگم، در یک مجلس عقدی حضور داشتن، مفصل در فیلمش هست، به من گفتن فیلمش هست، مفصل در اون مجلس عقد نسبت به 30 خورده‌ای امضایی که پای عقدنامه نوشته میشه اعتراض کرده بودن و مفصل اینا رو رد کرده بودن که اینا آثار بدی در جامعه داره. ایشای بی‌حجابی رو ببینید کجاست؟ ما تفوق مردان بر زنان رو بی اجازه پروردگار عالم در آن بخش هایی که باید باشد از بین ببریم از سر ترس موهومی که مبادا مردان به زنان ظلم بکنند و قوانین دست و باگیر فراوان تر در این زمینه بگذاریم که خلاف طبیعت زن و مرد است، ریشه فساد اینجاست. واقعا نمیشه توضیح داد. و
واقعا نمیشه توضیح داد.
این قوانین مربوط به اقتصاد میشه، مربوط به ببین مردم دنبال لذت و منفعت هم دیگه، چی میخوان دیگه؟ مثلا مردم گناهشون چی هستن؟ گناهشون چیه؟ یه شکم و دامنه دیگه، چیز دیگه که وجود نداره برای انسان خوشگذرونی، یا منفعت یا لذته. تو این دو تا زمینه قوانین رو طراحی بکن که مردم درست زندگی بکنن، خوب میشن. فلسفه ظهور حضرت هم همینه. وقتی ما میگیم سبک زندگی میتونه عقاید رو تغییر بده، میتونه عقاید رو بالا ببره، میتونه معارف رو بالا ببره، میتونه عواطف رو بالا ببره، این سبک زندگی رو شما برید درستش بکنید، سبک زندگی اول برمیگرده به قانون، بعد برمیگرده به این حرفایی که حالا من میخوام برای شما بگم. اینا دیگه فرعیاش. اون حرفایی بود که کفر منو در آوردی، که یه دفعه من یه کمی جدیتر با شما به خدا بیوجدانیه من اگر بیام برم یه جایی صحبت بکنم، تذکر فردی به مردم بدم، مردمو فردی گناهکار اعلام بکنم، بعد به سیاست و حکومت نپردازم. به خدا نامردیه، ما نباید مردمو زیادی گناهکار معرفی کنیم به خودشون. باید سخنرانی قبل از انقلاب با بعد از انقلاب فرق بکنه یا نه؟ سبک زندگی وقتی که میگیم بخشش برمیگرده به اون بخش. چیکار کنم؟ حالا چیکار کنیم ما الان؟ من نمیخوام بگم مملکت بیدینیه ها، من نمیخوام بگم مملکت پرست از قوانینی که اسلامی نیستن. نه، اصلا ما تو مملکتمون قانون صریحا ضد دین نداریم. ولی ماشاءالله با یه روشای دور زدن احکام اسلامی. خب من چیکار کنم الان؟ شما پیدا کنید من یه بار علیه بی اجابا حرف زده باشم. خب من 50% اینا رو مقصر نمیدونم، چه خاکی به سرم بریزم؟ تو چند تا مدرسه رفتن. آخه دختر جوان تو کشور غربی هم اینقدر تبرج نمیکنه. دختر نوجوان یه خاصیت های روحی اینا دارن، اینا اهل تبرج نیستن، یعنی یه نجابت ذاتی تو اینا هست، صدمه میبینن، اون نگرانی کنترلش میکنه. بعد تو کشور ما آتیش میسوزونن تو دبیرستان، اصلا سن و سال مردایی که خرابشون میکنن اصلا حالیشون نمیشه، میزنه راحت داغون میکنه سر خیابون تو سر خیابون، همه رو با آتیش کشیده رفته. والا به خدا تو غربش هم اینجوری نیست. آمار دادن مواد آرایشی که اینجا استفاده میشه با اون طرف، ببینید چه خبره. آقا دیگه بالاخره غیر طبیعی عزیز من، اونجا میدونه تبرج کنه هزینه شو باید پرداخت کنه، اینجا قانون مانع شده هزینه شو پرداخت کنه. میخوایم جلوی ظلم رو بگیریم، فساد رو زیاد میکنیم. حالا شما هم بعضی تیکای حرفای من منظور من رو متوجه نمیشید، خوبه همجوری نگاه میکنید حالا بعدش چی میشه. رفتن تو چند تا مدرسه بر اساس یکی از بحثایی که ما کرده بودیم یه جاهایی، بعد اونا هم خودشون که آمار گرفتن گفتن تو 4 تا دبیرستان، تو 4 تا دبیرستان ما رفتیم بررسی کردیم دخترهایی که خیلی علاقه دارن به تبرج، اینها آیا از خانواده هایی هستن که مادرانشون نسبت به پدرانشون بی ادبی می کنند، جسارت به خرج میدن، تواضع لازم رو دارن یا ندارن؟ اینو بررسی کردم. من پرسشنامه‌شو نمیدونم این رفقای جلسه اگر یادم بندازم خود پرسشنامه‌شم بگیرم یه وقتی مطالعه کنم، من دیگه تو اون جلسه نگرفتم ازشون. میگه تو 4 تا مدرسه دیدیم 90% دخترهایی که اهل تبرج هستن صریحا از سبک زندگی خانوادگیشون اینجوری تعریف میکنن که
خانم ما خیلی صداش تره، بابان ما خیلی صداش تره، بابا بلنده. حالا قوانینی که این صدا رو میذارن بلند بشه چیا هستن؟ دیگه به ایمان مردم زیاد که نمیشه بار روش گذاشت. آقا ما قوانین رو خراب وضع میکنیم، روح تو رو خراب بکنه، روابط رو خراب بکنه، ایمان داشته باش، ایمان داشته باش. والا پیغمبرها هم اول حکومت درست کردن، بعد از مردم انتظار داشتن ایمان داشته باشن. قبل از حکومت از یه عده خواص و نخبگان فقط انتظار داشتن که ایمان داشته باشن. بعد حکومت رو انداختن، بعد از مردم گفتن حالا چتونه دیگه ایمان داشته باشید دیگه. موعظه مال بعد از اونه. حیف این حرفا در سخنرانی مطرح میشه دیگه. سخنرانی هم که میدونید دیگه، مثلا اجرای چیه؟ اجرای نمیدونم یه چیزی میگن تو تئاتر. جدی نگیرید شما. بریم به مسائل فردی بپردازیم. سبک زندگی خودتون رو خودتون درست کنید، خودتون به فکرش باشید. اگرچه قوانین له میکنن انسان رو، شخصیت انسان رو نابود میکنن. ببینید رفقا، همین قوانینی که تو مدرسه هست، مثل نمره، مثل حضور غیاب، میدونید این قوانین بی شخصیت بار میاره بچه ها رو. تو ژاپن آوردن 4 سال اول ابتدایی نمره رو حذف کردن. چرا این کارو کردن؟ اثر سوء نمره رو در شخصیت بچه ها درک کردن. خلاقیت رو میسوزونه، تمرکز ذهنی بچه رو میبره سر نمره. هم به همین سادگی قانون ببین چه پدری در میاره. قانون بیجا. قدیما من یادمه مثال میخواستیم بزنیم، میگفتیم این کارت ساعت زنی های دم در ادارات در پایین آوردن شخصیت انسانی کارمندان مؤثر است. قدیما امکانات نبود، یه حرفایی میزدیم. کارت ساعت زنی یه قانون دیگه، یه آیین نامه است، سبک زندگیه. یعنی من به تو اطمینان ندارم، یا من به خاطر چند نفر که اطمینان ندارم همه رو میخوام اینجوری باشون برخورد کنم. بعد چی میشه نتیجهش؟ تو اون اداره کسی رشد میکنه؟ هیچی. مگر اینکه منو ببری اونجا هی موعظه کنم، تو رو خدا التماس میکنم دستم به دامنتون، حالا علی رغم شرایطی که شما را تبدیل میکند به سگ پاولوف، شما شرطی نشوید، فوق این حرف ها عمل بکنید، شما آدم بمانید، آدم تر بشوید. سبک زندگی خیلی موثره. اصلا ارزش یه حکومت اینه که قوانین مرتب بذاره، بعد در درجه دوم مدیران خوب داشته باشه که اون مدیران این قوانین رو اجرا بکنن دیگه. حالا این قوانین دولت و مجلس چجوری باید دست به دست هم دیگه بدن و حالا قوه قضاییه چه نقشی داره، اینا رو دیگه من زیاد سر در نمیارم. یعنی فعلا نمیخوام نمودش صحبت کنیم. بریم سراغ سبک زندگی شخصی خودمون، اونو درستش بکنیم. ببینم در اعلام الدین از پیامبر گرامی اسلام این سخن آمده است که میفرماید ایها الناس لا تشغلنکم دنیاکم عن آخرتکم. میفرماید دنیا تو رو مشغول نکنه از آخرت. گیر اینجاست، ما مشغول میشیم، سرگرم میشیم، وقت نداریم. مشغول نشو، وقت برای آخرت جداگانه بگذار. این یعنی سبک زندگی. نمیفرماید بی ایمان نشو، نمیفرماید ایمان داشته باش به آخرت، نمیفرماید مشغول نشی. دیشب آیات قرآن که میخوندیم چی بود؟ جهنمی ها میگفتن خدایا ببخشید ما یقین نداریم. خدا بهشون چی میفرمود؟ شما فراموش کردید. نگید ما شما فراموش، یعنی برآمد زندگی یه جور دستن انداخته دید کنار. رفقا شما برنامه ریزی نکنید، زنگ زدن به فامیلاتون رو فراموش میکنید، درسته یا نه؟ همین سادگی. حالا من روایتاشو برای شما میخونم. بعد میفرماد و حاسبو، دو سه کلمه بعد، و حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو، محاسبه کنید خودتون رو. یا در یک روایت دیگری ببینید، یا
یبن جندب امام صادق علیه السلام می فرماید حق علی کل مسلم یعرفنا، واجب است بر هر مسلمانی که ما را می شناسد، یعنی بر شما، بر شمایی که تو این جلسه نشستید، بر شما و شیعیان واجب است، ان یعرض عمله فی کل یوم و لیلت علی نفسه، واجب هر روز و شب عملش رو به خودش ارائه بده. ما حالا انشالله در شبهای بعدی اون ماهیت اصلی محاسبه نفس رو که چی رو باید محاسبه کنیم بحث خواهیم کرد انشالله، انشالله خدا توفیق بده. فیکونو محاسب نفسهی، باید آدم محاسب نفس خودش باشه روز و شب. خب شما یه مدتی روز و شب بگو من این کار بدو کردم، من این کار خوب رو انجام ده، حالا ما میگیم که چیا رو باید بگیم تو اون محاسبه نفس، فعلا همینجوری اجمالا رد بشیم، واقعا فضا عوض میشه؟ همین مقدار ایمان و تقوایی هم که دارید، همین ایمان و محبتی که دارید کفایت میکنه. میفرماید خطاب به ابوذر، باز رسول گرامی اسلام میفرماید علل عاقله مالم یکون مغلوبن علا عقله ان یکون له ساعات. عاقل تا وقتی که عقلش مغلوب نشده ها، آخه عقل مغلوب بشه دیگه هوای نفس لگدمالش میکنه، اون زیر صداش دیگه در نمیاد بدبخت، عقل کو دیگه رفت لگدمال شد. تا وقتی که عقلش کار میکنه باید برای ساعات خودش تقسیم داشته باشه. چیکار کنه؟ ساعتون یوناجی فیها ربه عز و جل، یه ساعتی در به مناجات خدا بپردازه. و ساعتون یحاسب نفسه، یه ساعتی هم خودش رو محاسبه کنه. و ساعتون یتفکر و فیما صنع الله عز و جل الیه. بنده چند شب پیش اشاره کردم، الان دوباره تصریح میکنم، چقدر خوبه علمایی که تو مسجد امام جماعت هستن همین تقسیم اونجا انجام بدن. تو مساجد ما هرچی میبینیم فقط یوناجی ربه، یالا دعا میخونه، دعا میخونه، دعا میخونه، نماز بعدی دعا میخونه، دعا میخونه، دعا میخونه. صبر کن آقا، بذار دقیقه فکر کنیم با هم. اصلا رسم نیست تو مسجدا بگن آقا چند دقیقه فکر کنید به حال خودتون، کاغذ و قلم هم توضیح کنن. و ساعتون یخلو فیها به حظ نفسه من الحلال، یه ساعتی تفکر بکنه، یه ساعتی بره لذت ببره. یخلو فیها به حظ نفسه من الحلال. بعد میفرماید این حلالی که بری لذت ازش ببری برای اینی که کمکت بکنه تو اون برنامه‌های دیگه زندگیت. بریم دوباره سراغ یک کلام دیگری از امیرالمؤمنین علی علیه السلام، یا بنیه فرزند من للمؤمن ثلاث ساعات، ساعت یناجی فیها ربه و ساعت یحاسب فیها نفسه و ساعت یخلو فیها بین نفسه و لذتها فیما یحل و یحمد. یه ساعتی باید دادم این اوقات فراغت رو تقسیم میکنه، یه ساعتی باید لذت رو بری، یه ساعتی باید محاسبه نفس کنی، یه ساعتی باید مناجات کنی. الهی من فضل امیرالمؤمنین بشم با این خوشگل حرف زدنش، لا اله الا الله، فدای کلمات همه ائمه هدا به ویژه امیرالمؤمنین علیه السلام. اصلا یه چیز دیگه است، یک نفسی پشت کلام امیرالمؤمنین هست، یک نوری، یک نوری. میفرماید ما احق الانسان ان تكون له ساعه لا يشغله شاغل، چقدر لازمه برای انسان یه ساعتی داشته باشه، یعنی برنامه داشته باشه، برنامه روزانه یه ساعتی رو اختصاص بده بهش. آقا اینا راه معتقد شدن ها، کلاس معارف راه معتقد شدن نیست، درست شد؟ یکی از خاصیت های منبر خوب اینه که آدم رو به فکر وادار کنه. منبر جایی نیست که فقط اطلاعات بده، اطلاعات و دیتا بخواد به ذهنت منتقل بشه، چون پای کامپیوتر هم میتونی این کارو بکنی، چرا وقت مردم میگیری، چرا جای مردم میگیری پای منبر؟ باید فکر آدمو به فکر وادار بکنه. ما احق الانسان ان تكون له ساعه لا یشغله شاغل، الهی فدای این لا یشغله شاغل، وای الهی این لا یشغله شاغل چقدر زیباست. فرماید که چقدر لازم انسان یه ساعتی داشته باشه هیچ کاری نداشته باشه، چیکار کنه تو اون ساعت؟ یحاسب فیها نفسه، بشینه خودشو محاسبه کنه. بیا آقا من
چجوری باید خدمت شما عرض کنم، شیرینی پخش کنم، خرما بدم، التماس کنم، که بگم ببین اینا سبک میفهمن محاسبه نفس رو برای تو سبک زندگیست. فینظر فی مکتسب لها و علیها. خب کی باید چه ساعتی باید این کارو بکنه؟ فی لیلها و نهارها، شب و روز، شب و روز باید این کار رو انجام بده. خیلی کار سختیه. ما یکی از دوستان اومدن همکارمون شدن این مدتی، گفتم میخوام یه دفترچه محاسبه نفس درست کنی، اینقدر کار پیچیده ایه. حالا شی کمی شما شبهای بعد انشالله با هم دیگه مرور میکنیم هر کسی چجوری از خودش محاسبه کنه. اینقدر متنوعه، هیچ وقت آدم خسته نمیشه. یه سری سوالهایی که آدم همیشه خودش خود بپرسه و بعد جوابش رو از خودش بپرسه، وای چقدر جذابه به خدا قسم، از هزار تا فیلم سینمایی و سریال جذاب‌تره. اصلا دیگه پای سریال نمیشین، میگی من خودم الان فیلم دارم بازی میکنم، اوه الان سریال میخوام بقیهش برم ببینم، یه عالمی دارم. شبیه اون حرفی شد که نشستم تو ماشین موسیقیش روشن بود، گفتم که میشه اینو خاموش بکنید؟ گفت یعنی شما با همین موسیقی رادیو هم حاج آقا مخالفید؟ تاکسی گفتم من بگیره منو از یه جایی ببره تا یه جای دورم بود. گفتم نه مخالف که نیستم. گفت آقا این رادیو بود گفتی خاموش کن. گفتم نه مخالف نیستم، ولی من الان تو خودم دارم یه سازو بزنم به رقصی دارم مفصل، این دوتا موسیقی قاطی میشه ناجور میشه. باج آقا شما خیلی باحالی. گفتم اوه کجاشو دیدی، الان موسیقی درون منو نمیشنوی. امام صادق علیه السلام میفرماید یا همه توصیه هایی است که در سبک زندگی خودتون محاسبه رو قرار بدید ان شاء الله. بفرمایید ان شاء الله. ان شاء الله رو هم محکم نمیگه، یعنی میترسه که ان شاء الله رو محکم بگه. اذا اویت الی فراشک، وقتی اومدی خونه میخواستی استراحت کنی دیگه، فنظر ما سلکت فی بطنک، ببین چی خوردی امروز، از کجا اومد، و ما کسبت فی یومک، امروز چی به دست آوردی، و اذکر انک میت و ان لک معاد، بیاد بیاور که تو خواهی مرد و روزی باز خواهی گشت. این روزه تو سبک زندگی با همین مقدار ایمان قوغا میکنه به خدا. من دیگه نمیخوام شما رو تا صبح همینجا نگه دارم و الا باید چند تا دیگه روایت همینجوری میخوندم، این روایت ها رو پشت سر هم دارم تکرار میکنم اهمیت موضوع رو درک کنید. و فکر نکنید من رفتم یه روایت توی پس رو پیدا کردم میگم ها بذار من زندگی اینا رو تغییر بدم بر این مبنا. امام کاظم علیه السلام تیر خلاص رو به همه ما میزنه، میفرماد لیس من من لم یحاسب نفسه فی کل یوم، از ما نیست کسی که هر روز نفس خودش رو حساب نکشه. چرا از ما نیست؟ آقا جون دوستت دارم، آقا جون بهت معتقدم، چرا منو دور میندازی؟ فرمان آخه تو با این سبک زندگی دیگه به درد نمیخوری، دیگه تو به درد ما نمیخوری، نمیتونی بمونی برای ما. انشالله روزهای دیگه، شبهای دیگه یک کمی در مورد محاسبه نفس با هم صحبت بکنیم و چگونگی محاسبه نفس. انشالله خدا دل ما رو بگیره، دستمون رو بگیره، آبادمون بکنه. اما الهی فدای امام حسین بشم، تو این شلوغ بازار دل ما همه بدیهای دل ما رو کنار زده، اصلا بزرگواری فرموده سختگیری نفرموده، اومده یه گوشه دل ما نشسته بین این همه آلودگی های دل ما. الهی من فدای امام حسین بشم، این دل آلودهی که ما داریم گوش نداده به این بدیها. هر چی زمین و آسمان خواستن جلوی ابا عبدالله حسینو بگیرن، این دل آلوده است، این دل خرابه، این دل برید کنار، من میخوام یه گوشه خیمه بزنم، خیمه محرممو تو گوشه این دل بزنم. این چراغ باشه تو این تاریکی دلش. گاهی یه وقتی دیشب به ما نگاه کرد، بعد تنها هم نیومده، امشب با عبدالله ابن حسن یتیم امام حسن رو سینش اومده سراغ ما. امام حسین تو فکر چی هستی عزیز من؟ چرا به بی‌لیاقتی ما نگاه نمی کنی؟ چرا اینجور با روزه های خودت به سینه ما می آی؟ چرا اصلا اعتنا نمی کنی به بدی های ما؟ چقدر مهربونی تو یا ابا عبدالله، چقدر تو مهربونی. همینجور میاد سراغ دل ما، خودشو انداخت رو بدن ابا عبدالله الحسین. نامرد دشمن اومد مقابل ابا عبدالله الحسین. این بچه فکر کرد که دشمن میخواد او رو جدا کنه از ابا عبدالله الحسین، میخواد جدا کنه. دفعی صدا زد به خدا از عموم جدا نمیشم. بعضی گفتن این جمله رو به حضرت زینب سلام الله علیها والله لا افارق عمی، به خدا از عموم جدا نمیشم. تا دستشو برد بالا آنچنان ضربت به دست مبارک عبدالله زد رو سینه امام حسین، رو سینه ابا عبدالله الحسین. بعضی ها در نقل اینجوری میگن تا اون دشمن اومد به سمت ابا عبدالله الحسین شمشیر رو برد بالا، این بچه اصلا تو این حال و هواها نبود، فکر کرد میخواد به عموش حمله بکنه. برگشت به اون یک نگاه غضبناک کرد، نفرینش کرد، ملعون اجازه نمیدم به عموم دسترسی پیدا بکنی. همونجا شمشیر رو بر کتف این بچه زد. نمیگم چه صحنه ای پیش اومد، فقط عبدالله شروع کرد صدا زدن عمو دردم میاد کتفم. از این هولناکتر برای امام حسین قابل تصوره که رو سینه حسین شروع کرد جان دادن. حسین بچه رو به سینه خودش چسباند، فرمود عزیزم آرام بگیر، الان تمام میشه رنجت. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر.